بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع قساوت. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دل همونجور که شبهای گذشته عرض شد بیماری های مختلفی داره، ولی اون بیماری که ما تو محرم بیشتر دنبال درمونش هستیم بیماری قساوت قلبه. این بیماری قساوت بیماری سختیه. بعضا قساوت قلب رو بین ماها ترجمه میکنن به سنگدلی. نه، همیشه هم سنگدلی نیست، یا خیلی بیتفاوتی. قساوت قلب حتما نباید دل آدم سنگ بشه، یا دل آدم سرد میشه. سرد شدن غیر سنگ شدنه، ولی هم موقع هم قساوت قلبه. خیلی مریضی سختی هم هست، آثار بدی هم داره، هم واسه دنیای آدم خطرناکه، هم برای آخرت آدم. حالا اینکه چه آثاری داره یا چیا باعث میشه آدم قساوت قلب پیدا کنه، انشالله بهش میرسیم شبهای آینده. اونی که فعلا ما باهاش کار داریم اینه که علائم این بیماری رو تو خودمون پیدا کنیم، نشونهاش رو پیدا کنیم. برای اینکه علائم رو پیدا کنیم باید موارد جزئی دست بذاریم. شما حتما ملاحظه فرمودید میشه طبیب که آدم میره مثلا آبریزش بینی داره، دکتر شروع کنه تک تک پرسیدن. وقتی آب دهنت رو خورد میدی گلوت هم درد میگیره، سینت هم درد میگیره، تو خواب نمیدونم فلان حالت به دست میده، بلند میشی اونجور میشی، تک تک شروع میشه، شروع میکنه جزئیات رو مطرح میکنه، چون ممکنه یه دفعه با عوض شدن یه دونه جزئی پی ببره به اینکه بیماری شما یه چیز دیگه است. گاهی مثلا کلیه آدم درد میکنه، ولی این به خاطر نمیده که قلب مشکل داره. گاهی سینه آدم درد میکنه خاطر اینکه کلیه مشکل داره. کف پای آدم درد میکنه خاطر اینکه چشم آدم مشکل داره. این روابط برقراره بین اعضا، برای همین نمیشه سری تا دوتا علامت رو آدم دید بخواد برای درمونش دست روی یه داروی خاص بذاره. باید همه علائم رو اول بررسی بکنیم ببینیم اگه همه نشونه ها تو ما هست یا تو بعضی از علائم نشون میده که این بیماری رو داریم، اون وقت بریم سراغ درمانش. در مورد قساوت مثالی که زدیم شبهای گذشته این بود، گفتیم باید دل در برابر موجود ضعیف به رحم بیاد. وقتی این دل به رحم بیاد رحمت خدا جاری میشه. این مضمون روایت امام صادق علیه السلام. حالا یه شب شاید متن روایت رو بیاریم تو همین شبها که از اون رحمت رو خدا برای این آدم، اصلا بهشتش رو سراسر رحمت میکنه، به پای این آدمی میرزه که یه جا از خودش رحم نشون داده. خیلی مهمه تا آدم رحم نداشته باشه ارتباطش با رحمت خدا برقرار نمیشه. برای اینکه ارتباط آدم با امام حسین برقرار بشه حتما آدم باید دل رحیمی داشته باشه، چون امام حسین رحمت الله الواسعه است، شوخی نیست. هر چی تو عالم رحمت میبینین شعاع نور رحمت امام حسینه. خب میشه آدمی که دلش بوی از رحم نبرده به این رحمت برسه؟ خب چجور امتحان کنیم؟ از کجا بفهمیم رحم داریم یا نداریم؟ چند تا شاخصه داره، تک تک میگیم. اول از همه تو موجوداتی که ما باش طرفیم از ضعیف میخوایم بریم به بالا. ضعیفترین این موجوداتی که الان در ارتباط با ماست چیه؟ گیاهان، درسته؟ دیگه از گیاه ضعیفتر که نداریم. شما رابطت با گیاهان چجوره؟ نسبت به اینا دلت به رحم میاد یا نه؟ آقا من آدم نسبت به گیاه هم به دلش رحم میاد؟ بله. آدم اگه گل ببینه وای نست خوب تماشا کنه قساوت قلب داره. آدمی که دل رحیم داره گل میبینه نمیتونه رد شه. گل میبینه وای میسته مست میشه. نمیتونه ببینه یه نفر واسطه داره یه درخت رو اره میکنه، داره یه شاخه رو میشکنه، مخصوصا شاخه درختی که تو روایت داره بال ملائکه است. جلو چشم شما فرشته رو دارن بالاش رو میشکنن، صدا در نمیاد، خدا عذاب نفرسته به شما. شما که میگم من همیشه تو سخنرانی‌ها یه ضمیر مفرد مخاطب دارم، اون یعنی منظور شما نیستی، تک تک شما نیستی، یه آدمیه، یعنی مجموع جلسه رو من یه آدم فرض میکنم با او صحبت میکنم. یه وقت اگه مثلا لحنم یه جوری میشه، مثلا شاید خیلی محترمانه نمیشه یا حق مطلب ادا نمیشه به احترام طرف مقابل، شما به طرف مقابل شما بدونید که این از سر این نیست که مثلا ما داریم خدای نکرده بی احترامی میکنیم، داریم صمیمانه صحبت میکنیم، از سر صمیمانه صحبت کردن. درخت، گیاه، گل، مرحوم حاج رحیم ارباب سبزی خریده بود، ایشون اومده بود سبزی ها رو داشت خورد میکرد، میگن تک تک با یه نظمی، با یه لطافتی از اون سر جدا میکرد، فقط اون تیکه که آشغالشه ازش بکنه، ذره دوریز نداشته باشه، همه مرتب باشه. گفتم آقا چرا وقت تو تلف میکنی، همه رو بزن بکن بره دیگه. ایشون فهمید نه، این گیاه از من توقع داره، میگه من سبزی امید دارم بیام تو بدن تو تبدیل به عبادت بشم، برم به خدا برسم. بعد نگاه آدم دیگه عوض میشه، اون سبزی که داره میخوره آدم نمیذاره این پلاسیده بشه. سبزی که پلاسیده میشه میدونی یعنی چی؟ یعنی از زندگی ناامید میشه، یعنی این سبزی کلی با خودش حساب باز کرده بوده، با من میخوام برم به خدا برسم، شما خوب مراقبت نمیکنی خراب میشه. اولین بخش رحم نسبت به ضعیفترین موجودات تو همین گیاه هاست. محله بالاتر رحم به حیواناته. حیوانات شما نسبت به حیوان چقدر ترحم داری، چقدر شفقت داری، چقدر دلت میسوزه از ضعیف بودن این حیوان. بسیار اصلا این خیالشون نیست اگه این حیوان هم مشکلی داشته باشه، دردی داشته باشه، مرضی داشته باشه. اهل بیت خیلی سفارش به ما دارن در مورد نحوه برخورد با حیوانا. خدا رحمت کنه یکی از دوستان عزیز اون مرحوم حاجی شهرکی، الان دیگه مثل که مثلا سال 50 یکیشون از دنیا رفتن، انسان عجیبی بود، تو راه کربلا از دنیا رفت، شعر داشت میخوند در مورد امیرالمومنین و خلاصه تصادف کردند و ایشون افتاد و بردن تو وادی سلام نجف هم دفنش کردند. خیلی آدم با صفایی بود، خیلی هم با هم دوست بود. من این حدیث رو ازشون شنیدم تو کربلا، یه بار کربلا با هم بودیم چندین سال پیش، خیلی برام جالب بود. بعد منم تحقیق کردم سندش رو پیدا کردم. امام سجاد علیه السلام یه شطوری داشتن، با این شطور 25 بار حج رفتن. تمام این 25 باری که حج رفتن یک بار امام سجاد این حیوان رو نزدن، یک بار. وقتی امام سجاد از دنیا رفتن این شطور اومد انقدر سرش رو زد به قبر امام سجاد تا از دنیا رفت همون نزدیکی دفنش کردن. اینجور برخورد میکردن. خب حیوان با مشغول علف خوردنه، یه وقتی واقعا وقت میگیره از آدم ها. شما میخوای هیچی نزنی همچون مشغول کار خودش میشه، رحم کجا رفته؟ مگه نمیخوای خدا به رحمتش رو سرازیر کنه؟ تو روایت داره یه عابدی از بنی اسرائیل مشغول نماز بود، همجور که داشت نماز میخوند دو تا بچه جلوی این آقا یه خروس رو گرفتن، شروع کردن پراشو کندن و از دو طرف دستاشو کندن و جلوی این آقا تیکه تیکه کردن. این مشغول هم رو نماز خودش بود. تو بهار الانوار روایتش ندا اومد ملائکه زمین رو باز کنین، این عابد زمین عابد رو ببلعه. آدم اینقدر قسیه القلب، نماز ما از تو نمیخواییم الان، برو خروس رو نجات بده. حال پیدا کردیم تو نماز، این حال شیطونیه، این حاله حیوان رو دارن زمون بسته رو تیکه تیکه میکنن، این خیالت نیست. آدمایی که دل رحیم دارن ببین با حیوانا چی رو برخورد میکنن. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای تهرانی، میشناسیدشونه دیگه، مشهدی ها حتما برایشونو بشناسن، تو بهشت رضا یه قبریه از اینکه قبر شهید شوشتری و آقای عبادی و اینها، یه قبر سیمانی اسم نداره. ایشون مسیحیت کرد که نمیخوام از من اسمی بمونه، یه میله فقط میله سبز گذاشتن بالا قبرش. البته از اونجایی که خدا هر وقت هر کی میخواد گمنام بشه اسمشو به همه عالم میندازه، دوتا از بچه های ایشون کنار ایشون دفنن. حکیم میگه این قبره چیه؟ بعد من مثل بقیهش رو نگاه میکنه بغلاش رو میبینه، نوشتن که پسر مثلا این آقا فلانی پسر مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که به وصیت خود در کنار پدر دفن شدن. پس ایشون میرزا جواد آقای تهرانیه. ایشون یه وقتی رفته بود بازار خرید کرده بود، اومده بود منزل سبزی آورده بود، سبزی رو گذاشته بود، دیده بود تو این سبزی چند تا مورچه است. پیرمرد دوباره سبزی رو جمع کرد، دیدن از منزل زد بیرون. آقا کجا؟ میرم سبزی رو پس بدم. مشکل داشت؟ نه، مورچه داشت. ای یعنی مورچه سبزی رو خورده بودن؟ نه، مورچه ها اومده بودن. من دیدم اینا بندگان خدا از خونه و زندگیشون دور شدن، زن و بچه منتظرن، این رفته غذا بیاره، رفته لای سبزی چیزی پیدا کنم و سبزی رو برش ببردیم 50 تا کوچه اون برتر. چه گناهی کرده؟ زن و بچه داره منتظرشه. من برگردم جلو در خونش بزنم بره تو خونش، زن و بچهش منتظره. بعدشون شیرینی که میخورده این جعبه شیرینی بغلاشو میبریده. گفتم چرا میبری اینا رو؟ گفت حیوان گناه داره، خب این همه را بره بالا بزرگ بیاد پایین بیاد برداره، میبرم راحت بیاد بکنه برداره ببره، پا در میگیره این همه بره بالا بیاد پایین. چقدر لطیفه. اگه اینا آدم هم من چی هم جدن ها بعضی چقدر پستن. آقا بزنم بکشن تو سوریه به ما چه؟ چرا باید از جیب من بره؟ فلسطین بکشن به درک. حالا اینو میفهمن بعد از مرگشون میفهمن چه خبره، چی به چیه. دل رحیم بیاریم، دل سالم، دلیه که رحم داره، دلش میسوزه برای حیوانا، دلش میسوزه. یکی از اساتید یه وقت نقل کرد، میگفت دیدن علامه طباطبایی اون عارف بزرگ سر ظهر تابستون با لباس تو منزل میدوه تو کوچه داد میزنه افتاد تو چاه، افتاد، بیا بدادش برسین، بیان بیان کمک. بعدا گفتن کی بوده؟ نوه ایشون افتاده تو چاه، بچه همسایه بوده، کی بوده، چی بوده؟ جمع شدن سری اومدن گفتن حاج آقا چی افتاد تو چاه؟ گفتن یه موش افتاده، گناه داره، درش بیاره، خفه نشه، خفه نشه. حالا همدن بعضی اون موش و بنزین میریزن میسوزونن زنده زنده. جالبه، گربه رو میکشن. حیوانی که آقا اذیتش بتونه میسه چی کارش داری؟ بله حیوان موزی رو اشکال نداره آدم بکشه، اونم وقتی که احساس میکنه که خطری براش داره، نه اینکه ما خودمون پاشیم بریم تو بیابونا تق و تق عقرب بکشیم. چرا میکشی؟ خطر داره برام. خب نه یا خطر داره، من مجبوری. بله یه وقت شما تو منزلی میبینی عقرب چیزی از اونجا، حالا کشتن چشم نداره. پسر آقای بهجت نقل میکنه، میگه ما یه بار یه دونه از این جوجه‌های ماشینی خریدیم آوردیم منزل، این مصیبتی شد برام. میگه رفتیم پسش دادیم، دیگه هم نذاشتیم کسی جوجه بیاره تو خونه ما. بعد چی؟ میگه اینو آوردیم یه جای قشنگ مرتب با کلاس بهش دادیم، پدر ما روزی سه بار چهار بار هم پرسید جوجه چطوره؟ داره چی کار میکنه؟ سردش نیست؟ آبشو دادی؟ غذاشو دادی؟ آخه بچه اصلا حرف نمیزد. شما احتمالاً ندیدید آقای بهجت، آقای بهجت استخاره وقتی میگرفت که میمدن گفتن آقا استخاره بگی، با دست علامت میداد جواب نمیداد، با دست میگفت بعد دست میورد بالا، خوبه میورد پایین، میونه رو اینجوری میکرد. بابا دو کلمه آج آقا نه حالا به موضوع زبونش بشه. بعد به این جوجه که رسیده روزی سه چهار بار جوجه کجاست؟ چی کار میکنه؟ آبشو دادی؟ دونشو دادی؟ سردش نیست؟ برو یه سر دیگه بهش بزن، برو بیرون نرفته باشه، تو کوچه نره، زیر ماشینه. گفت اینقدر دیدیم درد سر براتون بوده، گفتم آتون مادرتون بیم بگیرین اینو. گفت شوخی میگم، گفتم اینقدر که سراغ این جوجه هم میگیری سراغ منم میگیری بابا. حیوان ضعیف خدا به من سپرده. آدم رحیم اینجور موجودات ضعیفی که خدا بهش سپردن احساس میکنه از همه وجودش به مایه بذاره برای اینا. بعد این وقتی اینجوریه خدا اونجوری تحویلش میگیره دیگه، هرچی تو عالم میریزه به پاش. امیرالمومنین رو ببین، میفرماید اگه همه هفت اقلیم عالم رو به من بدن. ببخشید چی؟ هفت اقلیم عالم یعنی هفتا آسمون رو تصور کن، هر چی هم توشه. ما الان آقا بگم پنجام زمین به ما میدن، پنجام زمین از یه دونه شهر، نه روستا، توی یه کشور، توی یه قاره، توی کره زمین. حالا اون کره زمین با همه کرات و همه کهکشان ها همه میشه آسمون اول و بعد جمع کن آسمون دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. همه یه هفت اقلیم رو بدن، بگن آقا این دونه رو از دهن مورچه بکش بیرون، هاشا و کلا علی اگه این کارو بکنه طرف برای 20 متر زمین سر میبره. آدم نیست، حیوونه. آدم اینجور نیست، آدم دونه از دهن مورچه بیرون نمیکشه. از این مرض دارم با مورچه بازی میکنن، اینجور میزنن میشوته برمیگرده. بابا این زنده است، موجوده، حیات داره. آدم اینقدر بیره؟ کی گفته تو پیش خدا از این مهمتری؟ کی گفته از تو مهمتری؟ موجود ضعیف داره زندگیش میکنه، چیکار به تو داره؟ عجیبه ها اینا رو، اگه واقعا ما بخوایم پیاده بکنیم زندگیمون کلا اصلا ریختش عوض میشه. ببینید برادر به برادر رحم نمیکنه، سر ارث و میراث. یکی تازگی پارسال از دنیا رفت، بنده خدایی بود، موقع تشییع جنازه‌اش وقتی میخواستن تو قبر بذارن، بچه ها گریه، سوری، جیغ، شیون، ما بدون بابامون نمیتونیم زندگی کنیم، وای بابا جان من باید تو قبر بخوابم، فلان این حرفا. یکی دو ماه بود تقریبا گذشت، این بچه ها فهمیدن بابای آخر عمری هرچی داشته به نام این بچه کوچیکه کرده. همه با هم جمع شدن رفتن دادگاه، گفتن بابای ما دیوونه بوده، عقلش کار نمی کرده. اثبات میکنیم دیوونه بوده. رفتن سند دکتر اینا هم واسش درست کردن آوردن. ای تو که میگفتی من میخوام تو قبر این بخوام، پول که برسه دیوونه است، بابا باشه چشاشو در میارم. میبینی زندگی ما رو؟ میگه هفت اقلیم رو بیدن دونه از دهن مورچه بکشن بیرون. از دنیا رفته؟ واسه روحش سلامت بفرست. یه طلبه‌ای رد میشد از جایی، نمود برکه علما هم نمو کردن، دید که یه سگی میخواد بچه شیر بده، این شیر نداره، این بچه ها هرچی میخورن شیری نمیاد، سگم خیلی لاغره. یه کتاب فقط از دار دنیا داشت، رفت کتابشو فروخ، یه خود گوشتی چیزی خرید و جلو این سگ انداخت. بعد خدا بهش علم لدنی داد، علم لدنی دیگه نخونده ملاست. یکی دیگه از علما میگه بعد از مرگش خوابشو دیدن، آقا اون بچه خبه گفت هیچی به دردم نخور، یه عبا فقط روی سگ انداختم، سیاه از زمستون سردش بود رد میشدم، عبا منداختم همون دستم رو گرفت. رحم کن، مظهر رحیم شو، این دست آدم میگیره. ما به هم رحم، به هم رحم کنیم، به حیوانا نه، به هم رحم کنیم، به هم. برادر به برادر رحم نمیکنه، رفیق به رفیق رحم نمیکنه، کاسب به مشتری رحم نمیکنه. دلا پهنو باید بندازه، هر چی که جای دیگه ذره کرده از این بدبخت ننه مرده باید جبران بشه. آدمه این مثلا بیا دو لیت گریه کن تو هیئت امام حسین، برو همون دنبال کارت، رحم بیار، رحم. حالا در مورد عشق انشالله یه شب صحبت میکنم، مثلا عشقامون رو حساب باز کنیم یا نه، خشکی چشم علامت قساوت قلبه. خب یعنی چی؟ مفصل ان شاء الله یه شب صحبت بکنیم. خیلی از اشکای ما علامت رحممون نیست، میام دلون برای محرم و امام حسین و اینا تعیین شده بوده. هر سال نه اینکه میومدیم اینجا داریم نگاه میکنیم ای محرم چه خاطراتی داشت، میشیم گریه میکنیم. معلوم نیست برای امام حسین باشه، از سر رحم باشه. سریع حساب باز نکنیم. مرحوم های اشرفی اصفهانی، شهید بزرگوار، که قبل از مرگشون فرمودن امیدوارم شهید پنجم مهراب بنده باشم، که همینجورم شد. تو کرمانشاهیشون امام جمعه بودن. نرم میکنن ایشون پیرمرد با اون سن و سال با اون وضعیت، زیر زمین خونهشون یه گربه داشته، از این گربه محافظت میکرد. خوبه آدم تو خونه حیوان داشته باشه. شما اینو تمرین کنی، مخصوصا به بچه هامون. بچه ها رو از اون بچگی بخشیدن رو بهشون یاد بدیم، از همین تمرینش رو همین حیوان ها. یه تیگه چیز بهش بدیم، ببین جلو گربه، ببین جلو اون پرنده، کم کم یاد بگیره. نه اینکه اصلا بچه اینگه دو چرخه تو دست بچه های دیگه ندی، یا خودش هم میخواد آدم باشه نمیذارن. نذاری کسی دست بزنه به لباسه تا گمش نکنی، ها کسی بر نداره. همش بچه رو حریص میکنن برای مال دنیا. روایت داره وقتی انفاق میخوای بکنی به یه فقیر بده، بچت ببره بده، یاد بگیره، تمرین کنه، ببینه، انس بگیره. حالا ما بچه ها رو میگیم در مغازه قالتاق‌بازی یاد بگیره، ببین چجور دو درش کردم، آه یاد بگیر، اینه کاسب اینجوره. گربه داشت مرحوم اشرفی اصفهانی، سه وعده که میشد ایشون، من بعضی حرفا خودم میدرسم، همین الان اگه بخوان از من حساب بکشن کلام پس محرکه است. ایشون پا میشده با اون پای درددار خودش 50 تا پله رو از طبقه بالا تا زیر زمین اومده، هر وعده غذای گربه میداد و برمیگشته. طرف سال به سال به مادری سر نمیزنه. مادرش زنگ میزنه، مادرش مادره میفهمه چیه، باز پول لازم داری؟ جای گیر کردی؟ سند خونه میخوای؟ اینا حیوانند اینجور انسان ها. فصورت و صورت و انسان ولی قلب و قلب و حیوانن. امیر نونی میفهمه کسی چشم برزخی داشته باشه بیا تو خیابون راه بره حالش به هم میخوره، اوه چه خبره، یه مش گرگ درنده. مرحوم بهلول میگه تو همین مشهد سوار اتوبوس شده بودم، دیدم از دم حیوانای درنده نشستن رو صندلی، پرید پایین گفت آقا بیا نمیشتم ندو منو میدرن. گفت بابا انسانه چی میدرن؟ گفت یه مش گرگ نشستن. گرگ دیگه، کسی که مادرش رحم نمی کنه. ما داریم نامنه حیوان ها صحبت میکنیم. بعد میگه آقای اشرفی اصفهانی وقتی شهید شدن، بعد چند ساعت صدای شیونی از زیر زمین اومد، دیدن این گربه بلند بلند جیغ میکشه، اومدن سراغ شدن مرده. فهمیده دیگه، میفهمه. آقای بهجت هم همینجور بود، یه گربه ای داشت، بعد از رحلت آقای بهجت این گربه مرد. خیلی آقای بهجت میرسید به این گربه. حضرت امام رضوان الله علیه، امام قضاشو نگاه میکرد، میدید مثلا یه تیکه گوش داره، گوش رو میذاشت کنم، اینو ببرید بدید به این گربه‌ای که تو حیاته. آقا لااقل بقیه چیزاشو بخورین، گوششو بخورین، بقیهشو بدیم. نه دیگه، این بچه شیر میده، نمیدونم غذا گیرش نمیاد. رحم میگه، یعنی واقعا آدم حسابی اینجوری میگه آقا من و این گربه واقعا چه فرقی میکنیم با هم؟ چرا من باید بیشتر بخورم؟ چرا من باید سهمم بیشتر باشه؟ کی گفته من بالاتر از اینم؟ یه وقت با یکی از اساتید نشسته بودیم شام میخوردیم تو قم، ایشون منظرشون بودیم، فهمیدن بمون میخوام واسه بخیر غذا خوبی درست کنم، یه بالا گردن ایشون به سیخ کشید و کباب کرد و برای ما آورد و گفت واسه میخوام غذا خوب درست کنم، بشیم با هم بخوریم. یعنی میخواست به ما بده در واقع. خودش یه سهم کمی برداشت و نشستیم و در باز بود، گربه اومد سر سفره. بعد دیدیم همون سهم بالی که سهم خودش بفوت میکرد داشت دهن گربه بعد چک میکرد ببینه گرم مثل گربه داغ یا نه، دوباره میگرفت، اگه گربه صورتش گرفت فقط دوباره فوت میکرد، باید میورد جدا. چیکار میکنه؟ ما هم چون چون دوتا خودم خوردیم همهش رو، آدم نیستیم دیگه، هرچی داشت داده گربه. اینه آقا ببین قصابت قلب اینجا فهمیده میشه. با حیوان ها چیکار میکنه؟ خب بالاتر بریم سراغ آدم ها. موجودات ضعیف بین آدم ها چند دستن؟ یه دستش رو امشب میگیم، بقیه شبای بعد. دسته اولی که بین آدم ها موجود ضعیفن کیان؟ یتیم ها. یتیم 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 ما یتیم چی باره ایم؟ چند چندیم؟ حدیث رو داشته باش، خیلی حدیث دیباست. پیغمبر فرمود من انکر منکم قصابت قلبهی فلیدن و یتیما. هر کی بهش گفتی قصابت قلب داره قبول نکرد، امتحانش اینجوریه، یه یتیم بیار جلوش، فلیدن و یتیما، جلوش یتیم بیارن. فیلاتفو ولیم سهر اصح یلین و قلبو. هر کی قصابت قلب داره یه خود دست رو سر یتیم بکشه، قصابت قلبش برطرف میشه، دلش نرم میشه. عجیب خاصیت خدا تو یتیم قرار داده ها. آقا حتما همه این جمع، حالا غیر از اونایی که سن و سالشون کمه، اونایی که درآمدی دارن حتما تحت پوشش دارن چند تا یتیم دیگه، اینجوره دیگه. بله انشاءالله نمیگن چون ریا نشه ها، اینه هست، پس سال به سال هم اضافه میشه دیگه، درسته؟ شب قدر به شب قدر که میشه، شب 21 که میشه میره چند تا اضافه میکنه، درسته؟ اینجوره دیگه، آدم رحیم شکلیه دیگه، نه اینکه مال یتیم خورده. اونهارش هم داریم، مال یتیم بالا کشیده. عجیبم برزه. چند تا حدیث همونه یتیم بخونم؟ خوبه بخونیم حدیث همونه یتیم؟ حالشو داری؟ آره یا نه؟ همه سر حاله؟ یه صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پیغمبر فرمود هر کی کفالت یتیمی رو به عهده بگیره و خرجش رو بده، کن تو انا و هو فی الجنه که هاتن. این دو انگشت رو ببین، پیغمبر انگشت اونجور کردن، فهمیدن هر کی به یتیم برسه با من تو بهش این شکلیه. خیلی عربا اونجوری میگه شنیم یه رفیق چیش دیگه بیشتر از رفیق چیشه، با پیغمبر اینجوری تو بهش رحم به یتیم میکنه. بابا خدا دنبال بهونه است، میگه یه کار بکن لاغر، یه جا خودتو نشون بده، من که نمیخوام بهت گیر بدم، یه جا بالاخره یه چیزی خود نشون بده، یه یتیمی لاغر بابا، یه کاری، یه چیزی، همینجور مفوف یافته نمیشه من هرچی میخواید بدم، یه کاری بکن برای ما، یه چیزی، یه حرکتی از خود نشون بده. اصلا به یتیم بی تفاوت، این همه یتیم تو محلشه، انگار نه انگار این خیالش نیست، راحت میگیره شما میخوابه، سال به سال هم اینا سر نمیزنه، سال به سال هم سراغشو نمیگیره، این آدم نشد یا این زندگی نشد که. تازه میدونید ارتباط با یتیم ارتباط سختیه، چون یه جوری باید به یتیم ترحم بکنی احساس نکنه به خاطر یتیم بودنش داری بهش ترحم میکنی، خیلی کار سخت میشه، چون اونجوری شخصیتش ضربه میبینه، خیلی پیچیدگی میخواد، من حالا چجور با یتیم رفیق باشم، بهش برسم، حواس داشته باشم یه جوری که شخصیتش هم بر نخوره، ناراحت نشه، احساس نکنه به خاطر یتیم بودنشه. اون حدیثی که گفتم حضرت فرمودن هر کی میخواد در رحمت خدا داخل بشه، بذار همینجا بخونیم، حضرت فرمودن من اراد ان يدخله الله عز وجل في رحمته و يسكنه جنته فليحسن خلقه. هر کی میخواد بره تو رحمت خدا، این چند تا ویژگی رو داشته باشه. یک، حسن خلق، اخلاقش خوب باشه، نه اینکه با دو من اصل نشه خوردش. دو، ولی یؤت نصفه من نفسه، انصاف داشته باشه. سه، ولی یرحم الیتیم، به یتیم رحم کنه. چهار، ولی یعن الضعیف، به ضعیف کمک کنه. حالا ضعیف رو شبای بعد توضیح میدیم ان شاء الله. پنج، ولی تواضع لله الذی خلقنا، برای خدا تواضع داشته باشه. این پنج شرط داشته باشه، برو تو رحمت خدا. انقدر الکی نگو مرحوم فلانی، کجا میدونی مرحوم فلانیه؟ این پنج شرط داشت مرحوم فلانی، خدا رحمت کنه فلانی رو، خدا بیامرز. بابا خیلیش دروغه، شادروان، مرحوم، مغفور، سه تا دروغ. مرحومش از کجا فهمیدی؟ چه مثل مرحوم مغفورش کسی اومد به شما خبر داد؟ حضرت جبرئیل خبر دادن؟ مرحوم مغفور، مرحوم مغفور کار داره، به چند نفر رحم کرده این آقای قسی القلب؟ خبر مرگش میاد همه نفس راحت میکشن، بعد اعلامیه میزنن مرحوم مغفور، اونی که زده دروغ گفته. شک نکنه هرچی میگن که آدم نباید تکرار کنه. رحم داری که مرحوم بشی؟ رحم داشت که مرحوم بشه؟ چند تا یتیم رو نوازش میکرد که شما بهش میگی مرحوم؟ نه اینکه یتیم میومد در مغازش میگفت آقا نسیه بده یه خورده دیرتر حالاتون میشه، برو بیرون، آیا آبروزی هم را بندازه و سر و صدا و تو محل طرف هم رسوا کنه. و بعد مرحوم مغفور، مرحومش چی؟ مغفورش، مرحوم مغفور رو ببین، میگه پیغمبر نقل کردن عیسی ابن مریم از کنار یه قبری رد میشد، دید صاحبش داره عذاب میشه، رفت یه مدت بعد اومد دید که صاحبش عذاب نمیشه، گفت خدایا پارسال اومدم این داشت عذاب میشد، امسال اومدم عذاب نمیشه. فاوحى الله عز وجل الی یا روح الله انه ادرک له ولد صالح فاصلح طریقه. این دو تا ویژگی پیدا کرد از پارسال تا امسال، اصلا لطف خدا اینه که عالم برزخ گذاشته ها، تا میمیریم صاف یه دفعه همه چی تموم نمیشه، یه عالم برزخ گذاشته تو میونه، ببینیم امواتش چیزی میفرستن، باقی صالحاتی داره، آروم آروم اتفاقی بیفته، پیشرفتی بکنه، طولش میدن تا قیامت، اونجا حساب نهایی رسیده میشه. چقدر خدا مهربونه. طرف عذاب داشته میشده، مرده، تا سال بعد میگه بچهش راه درست رو انتخاب کرد، هیئتی شد مثلا، این بچه چون راه درست پیدا کرد باقی صالحات شد، باباش از عذاب در اومد. بعد اون بچه آقا یتیم، و بچه رفت به یه یتیمی معوا داد، یه یتیمی رو بهش پناه داد. بچه این آدم به یتیم پناه داده بود، باباش از عذاب در اومد تو برزخ. این میشه مرحوم مغفور. خدا بیامرزه با ایناست، نه اینکه بشینه آهنگش رو گوش بده. خدا بیامرزه چه صدایی داشته، نمیدونه این خدا بیامرزه لعنه، تو چوب آتیش میشه میره تو سر طرف، میگه آقا این همه خدا بیامرز داره، خدا بیامرزه پشت سرش میگن، نمیشه اون بر عذابش کنن که. فکر کنه عالم دستگاه خدا اینجوریه، کشکیه همینجوریه، آقا هرچی بگه به هر دور از دونه جمع به هر این گربه سیاه بارون میباره. فغفرت له بما عمل ابنه، به خاطر کار پسرش بخشیدمش. چند تا دیگه حدیث بخونم معطلتون نکنم. حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود هر مؤمن و مؤمنه دست رو سر یتیم بکشه ترحم له، از سر ترحم دست رو سر یتیم بکشه به خاطر ترحم، به تعداد موهایی که از زیر دستش رد میشه خدا یه حسنه براش می‌نویسه. این یکی. حدیث دوم، به تعداد موهایی که از زیر دستش رد میشه خدا نور برای قیامتش می‌نویسه، تو قیامت بهش نور میده. این آقازاده 60 میلیون تار مو داشت، این بچه های پرمو هم پیدا کنیم، یتیم پرمو، یاده شوخی ها. این دست که رو سرش کشیده میشه به تعداد هر کدوم یه حسنه، یه نور تو قیامت. بازم هست؟ بله. بابت هر یه دونه مویی که رد میشه خدا یه قصری بهش تو بهش میده که اون قصر از کل دنیا و مافیها بزرگتره. گرفتی چی شد؟ به تعداد هر دونه مو خدا یه قصر میده که هر یه دونه قصرش از کل دنیا و مافیها بزرگتره. همه زنهای خوشگل عالم، همه لذت‌ها و عرق‌خوری ها و بزن به کوبا و همه رو با هم جمع کن، یه تار موی این یتیم بابتش یه قصری میدن از همه اینا بزرگتر. حالا دل در برابر این حدیثی که خوندم چه حسی داره؟ آقا برو، این علامت مریضیه. اگه کسی همین الان به وجد اومد، همین الان تصمیم گرفت بری یتیم رو بهش پناه بده، این آدم سالمه. میگه شب نشده من باید برم یه کاری بکنم، از کجا منو فردا زنده باشم؟ همین امشب برم یتیم تحت پوشش داشته باشم. آقا این همه یعنی آدم زرنگ اینجوره سری جمع میکنه برای آخرت. الان بگن آقا سر کوچه یکی آورده دلار میفروشه 1500 بریم تای محل یه یتیمه به من چه؟ خب ایچ خوش آقا کنم دارم مشغول سراحت باش، هم برو سراغ دولارت. اینا احادیثی بود که در مورد یتیمه. اینم بخونم دیگه تمام. پیغمبر میفرماید ان الیتیم اذا بکا اهتز له العرش. یتیم وقتی گریه میکنه عرش به لرزه میفته. فیقول الرب تبارک و تعالی من هذا الذی ابکی عبدی الذی سلبته ابوی فی صغره. خدا میفرماید کی بود این بچه یتیم رو به گریه انداخت؟ این بچه‌ای که من باباشو گرفتم بردم پیش خودم، کی بچه یتیم رو به گریه انداخت؟ فق عزتی و جلالی لا یسکته احد الا اوجبت له الجنه. به عزت و جلالم قسم هر کی بچه یتیم رو از گریه ساکت کنه بهشت رو براش واجب میکنم. بچه یتیم داره گریه میکنه ساکتش کنه بهش تو برش باشه. چرا به گریه انداخته یتیم؟ بسته بریم کربلا. تا الان دیدی روزه میخوندیم، همش روزه بود، هر یه دونش روزه بود. با یتیم اینجور تا میکنن، یتیم ترحم میکنن. یتیم هم میدونی تا وقتی که بالغ بشه یتیمه، روایت داره همین که بالغ میشه یه یتیم بودن در میاد. بچه نابالغ یتیمه. امام حسین که میدونی چقدر عاشق یتیم بوده، چقدر یتیم نواز بوده. وقتی اومدن پیکر مبارکش رو دفن کنن سوال کردن، حتی این روایت از امام باقر و امام سجاد هم هست، دیدن پشت امام حسین رو کتفشون زخمه. پرسیدن این زخما چیه؟ امام حسین که با کسی از پشت نجنگیده، رو در رو جنگیده، کسی از پشت حمله نکرده. فرمود این بار نون و خرماییه که پدرم سحرها وقتی شب میشد تاریک میشد همه میرفتن تو خونه، تو مدینه رو دوشش میکشید برای یتیما میورد پشت در خونه ها تک تک میذاش. اینقدر این کارو کرد کتفش زخم شد، کتفش زخم شد. این امام حسین. حالا این امام حسین در کنار همه یتیمایی که تحت پوشش داره تو مدینه، دو تا یتیم یا بگو چند تا یتیمن، اینا ویژه پیش امام حسین عزیزن. این یتیما کیان؟ یتیمای داداشش امام حسن. اون عشقی که به امام حسن داشت یه طرف، این هم بچه یتیم. امام حسن هم تو جوانی از دنیا رفتن، 48 ساله بودن یا 45 سال، بیشتر نداشتن. بچه هایی که موندن خیلی عزیز بودن پیش امام حسین. واسه همین اختصاصی وقتی امام حسین خداحافظی کرد بره به سمت میدون، برخی یتیما رو سفارش ویژه کرد به حضرت زینب. یکی از اون یتیمایی که سفارش ویژه کرد عبدالله ابن حسنه، بچه 9 ساله امام حسن، ظاهرا یا هنوز به دنیا نیامده بوده یا خیلی کوچیک بوده وقتی پدرش از دنیا رفته. اصلا تو بغل امام حسین بزرگ شده این بچه، یتیمه، تو بغل خودش بزرگ کرد. فرمود زینب جان دست عبدالله رو صرف بگیر، من تو میدون میرم یه وقت نکنه بیاد، اینا بیرحمن، اینا نامردن، اینا یتیم نشناسن، اینا به یتیم رحم نمی کنن. انقدر سفارش کرد. راوی میگه همین که امام حسین تو میدان بودن، این بچه ایستاده بود کنار زینب کبرا، صحنه رو میدید، میدید با عمو چه میکردن، حمله ور شدن دشمن رو میدید، تنهایی عمو رو میدید، هیچکی دیگه نمونده. تو اون لحظه سید ابن طاووس نقل کرده، عجیبه این، حالا من متن مقتل رو بودم بخونم، فرمایش سید ابن طاووس خیلی عجیبه. میگه دید تو گودی قتلگاه از تل زینبیه این بچه داشت نگاه میکرد کنار زینب کبرا، دید دور عمو شلوغ شد، ریختن دور عمو، ولوله ای شد، قلقله ای شد. هنوز حسین زنده است، همه حمله ور شدن، هر کسی یه غنیمتی از حسین بکنه. میگه تو اون حالت این بچه دید سر کلاه خود ابی عبدالله دعوا شد، عمامه حسین رو دارن از سر میکنن، اینجا دیگه دووم نیاورد، دست از دست عمه کشید، دوید سمت میدان، والله لا افارق عمی، به خدا نمیذارم عمون تنها بمونه، من که هنوز نمردم. متن مقتل عجیبه، نمیدونم اگه حال داری، شاید این روزه رو تا حالا نشینده باشی، متن مقتل رو بخونم. اول یه سلام بدیم خدمت ابی عبدالله، حالی پیدا کنیم، بتونیم برای یتیم امشب گریه کنیم، بگیم لااقل حالا هنوز که یتیم میگیرمون نیومده ترحم کنیم، دست نوازش رو سرش بکشیم، اومدیم یتیم امام حسن رو یتیم نوازی کنیم، رو سر این بچه خود دست بکش. السلام علیک یا ابا وعلى الأرباب التي هلا سید ابن طاووس میگه از معتبرترین مقاتل، خیلی جگر آدم آتیش میزنه، یه بچه ناباله به نام عبدالله ابن حسن، وقتی دید دور تا دور عمو رو گرفتن یشتد و اتا و قفل آجند الحسن خیلی تقلا کرد خودش رو به او برسونه فله قد حزینب و بنت علی تحبسن دوید سمت امو زینب دوان دوان دنبال این بچه بچه رو بغل کنه میدان بره این بچه فاما ممتنع امتناع شدید و دست رد به سینه هم بزن لا لا الا الله فقال لا والله لا فارق و امنی نه به خدا نمیذارم امون تنها بمونه آخه نامردا تنها گیرش آورده اصلا اسمش به سرزه به تن آدم میدازه هر منت و ابن کاهر الالو حسین به سر هر منه شمشیر بالا برده میخواد حسین رو بزنه لحظه آخره فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیث اتقت چه اومد گفت نامرد میخوای عموی منو بکشی نمیذارم دستش رو بالا گرفت شمشیر رو دست بچه فرود اومد دست رو پوست آویزون شد الله اکبر فتقاه الغلام به یده فتنه علی الجد فاذا هی معلقه فناد الغلام یا اما تا دست ضربت خور مادرش رو صدا زد فاطمه رو صدا زد الله اکبر فاخذه الحسین و ذمه الیک ابی عبدالله بچه رو بغل کردن تو آغوش گرفتن و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل به و احتسب فی ذلک الخیر و ان الله یلحقک بآبائک الصالحین میخواد بچه رو آروم کنه بچه ترسیده بچه یه کوچیک پسر بچه یه وقت یه حیوان از جلوش رد بشه ممکنه قبض روح بشه حالا دست بریده تو هوا آویزون این دست ابی عبدالله بغلش کردن عزیزم ناراحت نباش چند دقیقه دیگه میری به بابات میرسی بابات امام حسن میاد بغلت میکنه حالا روزه رو از اینجا به بعد داشته باش اول بذار یه توضیح بدم تا روزه رو بفهمی گفتن بعد از علی اصغر کوچکترین شهید کربلا عبدالله ابن حسنه نمیدونم چرا هر وقت اسم بچه کوچیک بیاد پای هر مله در میونه فرماه و هر ملک به سهم فذبح او و هو فی حجر عمه الحسن تا دیدیم بچه بغل عمو آروم گرفته نتونست شمشیر رو به قلب حسین فرود چه